عليكم.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
با توضیحاتی که جنابای دکتر فرمودن، من فکر میکنم که یک باری روی دوش ما گذاشتن که ما بتونیم در واقع یه در حد بضاعتمون و نه در حد انتظار دوستان ما قدم کوچکی برداریم و بتونیم در واقع توی این در واقع کار بسیار بزرگی که شما انجام میدیم به یه نوعی نمکی باشیم به آش و شریک باشیم. انشالله که توفیق اینو پیدا کنیم که در خدمت دوستان باشیم و واقعا از صمیم قلب میگم، به عنوان یک شهروند میگم، دست دوستان رو میبوسیم به خاطر زحماتی که برای مردم و به خصوص نیازمندانی که مشکل درمانی دارن در واقع تلاش میکنند. من موضوع کارم اگه که اجازه بدین با در واقع پاورپوینت اون جا خدمتتون باشم.
افتخار دادی بود.
خواهش میکنم.
ممنون بودم. دست برای چیم. شکر است.
شما اینجا تشریف دارین آقای دکتر؟ شما اینجا تشریف دارین
جلسه دارین؟ دبانیم.
چشم
باشیم. نوانیم. بله. چشم باشیم. نوانیم. بله. بله.
مالیاتی خدایی نکرده ببینن به خاطر عدم رعایت تکالیفش. ما تو کشورمون در واقع من یه گذرا مقدمه این خدمتون بگم، توی در واقع دو تا قانون مالیات تقسیم کنیم، یک باب در واقع درآمد که شامل 6 فصل و مالیات بردارایی و مالیات بر ارزش افزوده که خوشبختانه در زمینه دارو و لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی توی مالیات بر ارزش افزوده ما معافیت مالیاتی داریم و در واقع توی منظر مشکل خاصی برای در واقع خدمات درمانی وجود ندارد. ما در واقع در قوانین کشورمون اشخاص رو به دو دسته عمده حقیقی و حقوقی دسته‌بندی کرده، قانون تجارت و قانون مالیات ها. خب دستگاه هایی که به موجب قانون ایجاد می شوند یا مجوزشون به موجب قانون صادر می شوند، به موجب ماده 587 قانون تجارت شخصیتشون حقوقی تلقی می شه، مثل همین انجمن هایی که در واقع میرن مجوز میگیرن، مجوز قانونی میگیرن، شخصیتشون حقوقیه، یا مؤسساتی که به ثبت میرسن به عنوان یک مؤسسه غیر انتفاعی، این هم شخصیتشون حقوقیه. اشخاص حقیقی هم که خب طبقه بندی خاص خودشونو دارن که توی در واقع اشخاص حقیقی 3 گروه داریم. یکی از گروه ها صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها یا کلینیک های تخصصی که این هم جزو اشخاص حقیقی گروه اول تلقی میشن و تمام تکالیفی که برای اشخاص حقوق هست این اشخاص حقیقی هم این تکالیف رو دارن. پس اگر که محل درمانی به شکل حقیقی هم اداره بشه، به شکل بیمارستان، زایشگاه یا کلینیک تخصصی باشه، گروه اوله. اگر هم درآمدش بالای در واقع 15 میلیارد ریال باشه، اونم به نوعی گروه اول تلقی میشه چون کار خدمات ارائه میده. اگر که بالای 5 میلیارد ریال باشه، گروه دوم تلقی میشه که هر کدوم از این گروه ها تکالیف خاص خودشونو دارن. به موجب تفسیر یک ماده 20 قانون نظام صنفی اتحادیه‌ها یا به موجب 587 قانون تجارت، مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاط به ثبت دارای شخصیت حقوقی میباشند. در مورد آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی هم دقیقاً تو تبصره یکش عنوان شده. تبصره یک ماده یک عناوین جمعیت، انجمن، کانون، مرکز، گروه، مجمع، خانه، مؤسسه و نظایر آن به عنوان چی شناخته میشه؟ شخصیت حقوقی. چرا این طبقه بندی رو من خدمتتون توضیح میدم؟ تو اول جایگاهی که در واقع یک مؤسسه خیریه داره مشخص بشه. پس جایگاه شخصیت حقوقی از منظر قوانین توی نظام مالیاتی سعی شده که مفهوم مالیات ستانی به اسم درآمد هر مادی، هزینه مادی دیگر یا هزینه هر مادی، درآمد مادی دیگر را در واقع چکار کنن؟ پیاده سازی کنن. برای پیاده سازی این مفهوم قانون مالیات ها تغییرات کرده. فهرست معاملات مادیان باید ارائه بشه، معافیت ها باید تبدیل به نرخ صفر بشه. چون الان ما در واقع خدمتتون ارائه میدیم و میبینیم که شما به عنوان یک مؤسسه تکالیف ارائه معاملات فصلی دارید، نگه یه رفعه احیاناً انجام بدیم. معافیت مالیاتتون تبدیل به نرخ صفر شده. وقتی تبدیل به نرخ صفر میشه، شرایطی داره این معافیت. یک بنگاه، یک مؤسسه خیریه معاف از مالیاته، ولی برای این معافیت لازمش اینه که یه سری شرایط رعایت کنه. حالا بعض وقتا دوستان به دلیل اینکه آشنایی ندارن این در واقع تکالیف رو رعایت نمی کنن و با مشکلات مالیاتی روبرو میشن. پس ما هدفمون اینه که خدمت دوستان در واقع جوری مطلب ارائه بدیم که بتونن از معافیت هاشون به نحو احسن استفاده کنن. ماده 97 قانون مالیات ها میگه درآمد مشمول به استناد اظهارنامه و اظهارنامه هاییست که شما ارائه میدین پذیرفته شده و بدون رسیدگی قبول میشه، مگر تعدادیش که بر اساس میلیارها و شاخص های تعیین شده اصطلاحاً پر ریسک میشه. کی اظهارنامه پر ریسک میشه؟ زمانی که اطلاعاتی که شما تو اظهارنامه ارائه میدین با اطلاعاتی که سازمان مالیاتی داره با هم منطبق نیست. شما یه اظهارنامه ای تنظیم میکنین، بعد مشخص میشه مثلا حسابای بانکی دون رو توش ارائه ندادید، این در واقع منطبق نیست و پر ریسک میکنه کار شما رو. برای اینکه در واقع مفهوم ریسک رو متوجه بشین، شما تکلیف دارین فروشتون رو تحت عنوان که فروشی داشتین. وقتی میگیم فروش، حتما نباید کالایی رو بفروشین، حتی اگر میز و صندلی مستعمل مؤسسه رو بفروشید اینم بهش میگیم فروش. پس احتمال داره اتفاق بیفته. تکلیف دارین کجا اینا اعلام کنین؟ تحت عنوان معاملات فصلی تو سامانه تکس داد زیوری. خریداتون رو میرین میز و صندلی برای مؤسسه میخرید، باید توی معاملات فصلی اعلام کنید. چون بعداً می‌خوایم دارایی مؤسسه رو نشون بدیم. دارایی مؤسسه باید منطبق باشد افزایشش با معاملات فصلی که ارائه دادیم، یا حقوقی که پرداخت می‌کنیم. کارمند دفتری داریم، اونجا حقوقش رو پرداخت می‌کنیم، باید لیست حقوقش ارائه بدیم. لیست حقوقش ارائه دادیم با اظهارنامه‌تون باید اینا منطبق باشه و نهایتاً این اظهارنامه شما با این اطلاعات منطبق باشه. اگه منطبق نباشه اظهارنامه‌تون میشه اظهارنامه پر ریسک. سازمان مالیاتی پایگاه داده داره، تو این پایگاه داده تمام اطلاعات از نظر جمع گردش سالانه در واقع حساب‌های بانکی، تسهیلات یا اطلاعات دارایی و اموال و املاک اشخاص وجود داره. اگه انطباق نداشت اصطلاحا میگیم اظهارنامه پر ریسکی. خب شما به عنوان یک مؤسسه خیریه، به عنوان یک مؤسسه‌ای که ما از نظر مافیات طبقه‌بندیش میکنیم، به عنوان مؤسسه موضوع بند تای ماده 139، پس از این به بعد اگر معافیتی ما بخوایم به مؤسسه شما اطلاق کنیم، تحت عنوان بنده تای ماده 139 این معافیت رو اعطا میکنیم. دوستان توجه داشته باشن، مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ معافیت و مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون. پس بنابراین شما کار خیلی دارین انجام میدین. تا زمانی که قانونی نباشد که این کار خیر شما رو معاف از مالیات بکنه، هرچند کارتون مثبته برای جامعه، معافیت مالیاتی ندارید. پس دقت کنید، به صرف این که من برای رضای خدا کار کردم، من نمیدونم به خاطر اینکه کمک کنم به نیازمندان جامعه کار خیلی انجام دادم، اگر مستند قانونی نباشد معافیت نیست. حالا خوشبختانه قانونگذار برای این گونه در واقع فعالیت ها معافیت مالیاتی در نظر گرفته، ولی این معافیت مالیاتی نیاز به رعایت شرایطی دارد. هم برای اهدا کننده معافیت هایی را در نظر گرفته، هم برای کسی که داره چی کمک رو میگیره. چون میدونین اگر این حکم تو قانون نبود، شما یه پولی را از یکی میگرفتین، حالا هبه میگرفتین، معلوم گیش کسی هبه یا کمک میگیره میشه مشکل مالیات، چون هیچ قانونی معافیت به من نداره، ولی به شما یک کمک بشه قانون معافیت داده. دقت می‌فرمایید؟ ولی این نیاز به چی داره؟ نیاز به شرایطی داره که شما باید رعایت کنید. اگه رعایت نکنید معافیت ندارید. وقت بعد مراجعه می‌کنید به اداره امور مالیاتی. اداره امور مالیاتی مثلا بر فرض بهتون میگه که آقا چون اظهارنامه ندادی، چون ابراز نکردی، معافیت لغو، کتمان تازه جریمه تم میکن. خب شما چه تکالیفی داری؟ اولین تکلیفتون پرداخت مالیات های تکلیفیه. یعنی اگر محلی رو، حالا اولین تکلیف اجاره موضوع تبصر نوی ماده 53، اگر محلی رو بابت مؤسسه اجاره کرد، در هر پرداخت اجاره باید مالیات اجارش رو محاسبه کنید تا پایان ماه بعد به حساب سازمان مالیاتی واریز کنید. این کار رو نکنید مسئولیت تضامنی پیدا میکنید، مشمول جریمه میشید. تکلیف بعدیتون، اگر پرداختی تحت عنوان حقوق دارید، حق و زحمه دارید به اشخاص حقیقی، حتما باید مالیات و حقوقش حساب کنید تو سامانه tax.gov به عنوان لیست حقوق رد کنید. رد نکنید با مالیات و حقوق اون شخص از شما مطالبه میشید، مسئولیت دارید، جریمه میشید. اصلا لازم میشینه که شما بخاطر اینکه در واقع ریسکی رو متوجه مؤسسه نکنید، تکالیف رو تک تک انجام بدید. اگر مالی در واقع به اشخاص خارجی پرداختی انجام میدین که مقیم ایران نیستن بابت خدمتی که میگیرین، مثال یه خیریه میرین یه دستگاه MRI میگردین وارد میکنین، بعد اون شرکت خارجی میاد این دستگاه رو اینجا نصب میکنه، یا اینکه یه وجهی رو بابت دانش فنی از شما میگیره، یه بروشورای دانش فنی به شما انتقال میدم وجه میگیرید. شما وقتی میخواید اون وجه رو به اون خارجی پرداخت کنید، باید مالیات موضوع ماده 107 رو حساب کنید و پرداخت کنید. حالا شاید به مطرح براتون پیش بیاد، ولی انشاءالله در آینده شما در واقع به این در واقع مرحله هم میرسید و استفاده میکنید، تجهیزاتی رو وارد میکنید و توی مراکز درمانی به کار میگیرید. تکلیف دیگه ای که شما دارید ارائه اطلاعات معاملات فصلیتونه. تکلیف دیگه ای که دارید اینه که اگر احیاناً کسی ازتون پول میخواد و طرف فوت کرده، پولو به ورثه‌اش دیگه ندید. باید گواهی مالیاتی بیارید که مالیات بر ارثشو پرداخت کرده. اگر شما سر خود پولو بدین به ورثه‌اش، در واقع چی میشین؟ مشمول جریمه میشین و علاوه بر اون دو تا در واقع 50% تا دو برابر جریمه میشین به اضافه اصل مالیات. پس بنابراین اگر یه شخصی از شما طلب داره و بعد فوت کرد، حالا به خاطر اینکه شما نمیدونی کسی فوت کرده یا نه، تمام پرداخت‌ها و دریافتاتون رو تو حساب بانک متمرکز کنید. یعنی چه؟ یعنی وقتی میخوان به یکی پرداخت کنی، چک براش بکشین از حساب بانکی مؤسسه. به حساب بانکی مؤسسه چک کشیدی، چک و جهت واریز به حساب بانکی، یعنی شماره یه حساب بانکی شد با متن چک قید کنید و یا شماره ملی شد تو متن قید چک کنید. دقت کنید این دوتا کار خیلی مهمه، چون این در واقع کاری که خدمتتون میگم مقررات پولشویی هم ضمنش رعایت کردید. چون تو پولشویی هم میگه که شما در واقع حالا مثلا یه نفر میاد میگه آقا من خواهم 100 میلیون به شما کمک کنم، 100 میلیون رو میده، بعد میگه انصراف دادم پس هم بده. شما نمیدونید پشت این کار شاید پولشویی باشه، شما هیچ در واقع اطلاعی ندارید. همه پرداختاتون رو از طریق حساب بانکیتون به حساب بانکی طرف مقابل، به حساب یه کسی دیگه، حساب بچمه، حساب شریکمه، حساب شرکتمونه، هیچ کدوم اینا، هر کسی که طرف شما بود. و بهترین گزینه چک در وجه شخص با قید شماره ملیش، یا اگر شخصیت حقوق دارد شناسه ملی، یا جهت باریز به شماره حساب، یعنی قید کنید شماره حسابی که باید باریز بشه. تکالیف و قانون مالیات فرد شخص بودم، اگر یه دفعه ایرانم کسی مشمول شد، خب تکالیفی که طبق ماده 169 شما داریم، ثبت نام باید بکنیم تو نظام مالیاتی. دقت کنیم تمام اشخاص و حقوقی و صاحبان مشاغل شما شدین جزوی کیا؟ شخص حقوقی. پس شخص حقوقی، یه نمیگن این خیلی از چون معاف نیاز این ثبت نام کنه، خود سازمان مالیاتی هم باید بره ثبت نام کنه. سازمان مالیاتی که فعالیت اقتصادی انجام نمیده، ولی چون شخصیتش حقوقیه باید بره چکا کنه؟ ثبت نام کنه. پس شما عنوان یک مؤسسه خیریه باید برین تو سامانه tax.gov.ir ابتداعاً پیش ثبت نام کنید. به مرحله ای میرسید تو خود نرم افزار اطلاعات که وارد میکنید، مرحله به مرحله میرین جلو، میگه گام بعدی به جایی میرسیم که از شما شماره یه واحد مالیاتی و کلاسه پرونده میخواد. اینجا مدارکتون مثل اساسناماتون، تصاویر اعضای هیئت مؤسس و یا هیئت منارا و مدارک ملکی محلتون یا اجاره محلتون رو به اداره یا امور مالیاتی که محل مؤسس توش هست ارائه میدین. کلاسه پرونده شما رو حوزه مالیاتی بدون میده. دوباره مراجعه میکنین به سامانه tax.gov و ثبت نامتون رو تکمیل میکنید. پس فرایند ثبت نام یکی از تکالیف شما. اگر احیانا معامله ای کردید، چیزی رو فروختید، حتما باید صورت حساب صادر کنید. اگر خرید یا فروشی داشتید، حتما باید فهرست معاملات خودتون رو مجددا سامانه tax.gov اعلام کنید. اگر حالا یه واحد درمانی دارید، واحد درمانی به بیماران خدمت ارائه میده، باید از پوز بانکی استفاده کنید که اصطلاحاً به سامانه سازمان مالیاتی وصل باشید. اینو بشنگن اصطلاحاً صندوق فروشگاهی، یعنی پول نقد از کسی نگیرید. اگه واحد درمانی دارید که دارید به چی؟ اون واحد درمانی زیر نظر شماست، داره کمک میکنه، یا مقررات خاص اوناست، خاص شما نیست، و در واقع برای ثبت نام برای هر واحد شغلی یا برای هر محل باید یک ثبت نام جداگانه انجام بشه. تغییرات هم ظرف 2 ماه در همون سامانه tax.gov اعلام بشه. اگر که صورت حساب صادر میکنید، باید اطلاعات و هویتی خودتون و خریدار کامل باشه توی اون صورت حساب، که صورت حساب ها 3 نوع هست. فعلا شما نوع اول یا دومش استفاده میکنید، دومش مربوط به مصرف کننده نهاییه که شما استفاده میکنید. خب اشخاصی که به معاملات فصلی ارائه دادن، اشخاص حقوقی، گروه اول و مشاغل مشمول مالیات و ارزش افزوده، چه مواردی رو توی اعلام معاملات نیاز نیست اعلام کنید؟ خرید و فروش و سود و کارمزد. خرید و فروش سهام، بگید یه رفت سهام خریدیم، سود و کارمزد و جریمه های بانک ها و صندوق تعاون و در واقع مؤسسات اعتباری و قرضرسان‌ها، سود سهام و سهم و شرکه، حق عضویت اعضای مجامع حرفه‌ای و انجمن‌ها، کمک‌ها، جوایز و هدایای بلاعوض. پس شما هدیه یا کمکی رو از یه خیر می‌گیرین، اینو لازم نیست به تو معاملات فصلی به سازمان مالیاتی اعلام کنید. دقت می‌فرمایید؟ چون این قسمت با شما ارتباط داره، جزء استثناءهاست.
یعنی پولی که میده برای
ساخت ما
جناب، یعنی
اونو
نباید ما
بنویسیم؟ چون خیلی میده تو دفاترتون نویسیم، تو معاملات فصلیتون تو سایت tax.gov نباید وارد کنیم،
ولی تو
خود دفاترتون ثبت و ضبط میشه، اونو باید ثبت و ضبط کنید. حتی دقت کنید، حتی اگر که مثلا بر فرض یه قطعه طلا دارید، اون قطعه طلا رو شما فروختین، ثبت کردین، گفتین مثلا 100 گرم طلا، 20 گرم طلا، تو دفاترتون باید ثبت کنید، چون باید شفاف باشه، نمیتونید ثبت نکنید. بعد این 100 گرم طلا رو بردین فروختین و پولش رو بردین صرف اون امور بهداشت و درمان کردی، مشمول مالیات نمیشه. در حالی که هر کسی طلا میفروشه مشمول مالیاته. این استثناء فقط مال کی هست؟ مؤسسات خیریه است. یعنی الان اگر یه شرکت یکی بهش طلا کمک کنه، مشمول مالیاته، طلا رو میفروشه مشمول مالیاته، دقت کنید. پس این است یعنی اگه یه دفعه یه مأمور مالتون رو که وقت مأمور مالیاتی اشتباه میکنه، من به شما میگم طلا که فروختین یا این ملکی که فروختین یا اینا رو ایتون اهدا میشه دیگه، اینا رو که فروختین مشمول مالیات است، اینا مشمول مالیات نیست. ماشینش رو به شما اهدا میکنه، میتونین این ماشین رو برای انجام امور جاریه مؤسسه استفاده کنین، مشمول مالیات نیست. میتونین بفروشین، تبدیلش کنین و استفاده کنین، در فقط به شرط استفاده در امور بهداشت و درمان، نه هر خیری هم نه، بهداشت و درمان. یعنی اگه شما بری باشی یه کار دیگه خیر انجام بدی مشمول مالیات میشه. این بهداشت و درمان تو اساس نامه دون احتمالا هست، دقت میکنید بردین بله، طبق اساس نامتون باید خرج کنید، خارج از اساس نامتون اگر کاری کردین مشمول مالیات. بفرمایید. اجاره میدین، شما باید یه تاییدیه ببرید از حوزه مالیاتی دون که شما معاف هستید و اون شرکت دیگه از شما مالیات کسب نکنه. حالا مالیات هایی که دو سال ازتون کسب شده، شما این مالیات ها رو میرین درخواست استرداد میدین. پس این یک کمی کارتون در واقع پیچیدگی اداری پیدا میکنه. به مراجعه کنین، درخواست استرداد کنین، اجاره‌ای که شما بابت اموالی که دارین میگیرید، اگر اون اجاره را در امور بهداشت و درمان هزینه کنید، اون اجاره مشمول مالیات نیست. فقط شرطش همینه، ولی اگر رفتون صرف امور دیگه کردین مشمول مالیات. خب میریزن، شما یه ناظر دارین، ناظرتون تایید میکنید که این پول اجاره رو شما صرف چی کردین؟ بهداشت و درمان کردین. همین کفایت میکنه با این تاییدیه به اون اداره امور مالیاتی که پول اجاره شما مالیاتش واریز شده و مراجعه میکنید، درخواست استرداد میکنید، بدون استرداد میکنید.
شما مثال یه قطع اطلاع یا خود رو زدین، مدارک مثبته برای این معامله چی باید داشته باشیم؟ باید مدرک داشته باشیم؟
بله، خب وقتی شما خود رو بهتون هدیه میشه، به سندش به نامتون بشه، سند داره، خونه سند داره، قرارداد داره، بعضا با قولنامه‌ایه قراردادی هست که طرف مالکیتش به موجب این قرارداد به شما منتقل میکنه.
مثلا برای اون
طلا چه فرقی؟ بعد برای اون طلا قراردادی هست، اصطلاحاً فرم‌های طراحی توی دستورالعمل نظارت و در خصوص مؤسسات خیلی دقیقاً در مورد اموال غیر منقول مشخص کرده. اموال غیر منقولی که به شما اهدا میشه، مثلا همون طلا باشه، و در واقع ارزیابی بشه، قیمتش مشخص بشه و این ارزیابی ملاک ثبت در دفاتر شماست و شما باید ثبت کنید تو دفاترتون.
آقای نریمانی ببخشید، الان مثلا تو محدود شهرستان شانشهر و میمه یه سری افراد هستن که خودشون برای ساختمان‌های مثلا امارای یا دیالیزم و اینا شخصا اومدن اقدام کردن دارن میسازن بدون اینکه مؤسسه یا همین
میتونن
اینا. نه، من منظورم چیز دیگه است. ببینید، آقایی هست به نام آقای نیرو جزید درگز، الان داره یه ساختمان دیالیزمو به وسیله اینکه هیئت مدیره خیریه سلامت پیشنهاد کرده و ایشون رو به اصطلاح ترغیب کرده، اومده داره تو خود گزی مؤسسه میسازه که که اینجا بیاد 5 تا دستگاه دیالیز من بزن. منظور من اینه که ایشون شرکتی داره کارخونه آجر و تشکیلات اینا
میخواد اینا کم کنه درآمدش.
همین رو می‌خواستم ببینم که اگر
اجازه بدیم میرسیم به این
رسمت.
بله
ببخشید
تو این جزء مقررات ماده 172 قانون مالیات هاست. من میرسم به ماده 172 توضیح کامل میدم که باید در واقع چه شرایطی داشته باشه تا بتونه کسب کنه. خب معاملات فصلی رو یه فایلی داره به این شکله، بهش میگن فایل TTMS اصطلاحا. اطلاعات مختلف باید در واقع حسب مورد توی این فایل ورود پیدا کنم و اطلاعات رو بارگذاری کنم و ارسال کنم. حالا شرایطش در واقع هست. در مورد دقت کنید، حالا شاید زیر مجموعه شما کار پزشکی انجام بده، طبق بنده یه تفسیر 6 قانون بودجه 98 کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت را از مراجع مربوطه دارن از ابتدای سال 98 باید چی داشته باشن؟ پایانه فروشگاهی. پایانه فروشگاهیشون هم رو همین دستگاه پوست تعریف شده. دستگاه پوست رو با اون شرکتی که نصب کرده همه هنگ کنید، یهش در واقع یوزری به شما میده، این یوزر رو تو سامانه سازمان مالیاتی شما سامانه tax.gov قسمتی که مربوط به حوزه بانکیه وارد میکنید و در واقع من بعد اگر خدمت پزشکی ارائه میدین وجوهش رو چه ارائه میگیرین؟ توی این پوز. از طرفی بند کافه در واقع تفسیر 6 قانون بودجه 98 یه تکلیف دیگه ای تعیین کرده برای مراکز درمانی. مجدداً اگر که مؤسسه خیریه شما مراکز درمانی مستقل از در واقع کجا داره؟ اگر زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی باشه یا در واقع حالا مجموعه دولتی باشه که تکلیف خود زیر حساب با عامل زیر حسابش هست انجام میدن. اگر که به صورت اصطلاحاً غیر دولتی باشه باید به پزشکا بابت حق العمل پزشکیشون یا حق زحمشون وقتی پرداخت میشه 10% به عنوان مالیات کسب و تا پایان ماه بعد پرداخت کن. اینم در جریان باشید که در واقع این کار حتما باید انجام بشه. خب اون تفسیر نوعی ماده 53 که خدمتون گفتم، حالا یه نکته ای داره. اگر شما یه مرکز درمانی داشتین محلی را اجاره کرده بود، دقت کنید وقتی میگم مرکز درمانی، مرکز درمانی که بابته تون خود خیریه اجارش معافه اگه جایی را اجاره دادید، ولی اگه یه مرکز درمانی داشتین اون مرکز درمانی رفت یه محلی را اجاره کرد با یه قرار دادی 1 ریال مبنای محاسبه مالیات برای مالک اون 1 ریالی که شما میزنید طبق تفسیری که ماده 54. چون بعض وقتا شما میرید یه محلی رو اجاره میکنید یا حتی برای مؤسسه خودتون میرید یه محلی رو اجاره میکنید، طرف میگه من حاضرم اجاره به شما اجاره بدم ولی مالیاتشی که دولت ازم میگیره ده نمیتونم اونو دیگه به شما بدین. مثال بعض وقت این اشکالات پیش میاد، شما اگر 1 ریال بزنید توی دفاترتون، این فقط شرطش نیست که تو دفاترتون در واقع ثبت چی بزنید؟ 1 ریالی بزنید. این 1 ریال مبنای محاسبه چی میشه؟ موجر میشه، مالیات موجر میشه. ولی اگه این کار رو نکنین میرن بر اساس دفترچه تعیین میکنن مالیات اجاره شد، خب رقمش احتمال داره بیشتر باشه. در مورد حقوق نیست، همینجور تکلیفی که خدمتون گفتم مالیات و حقوق باید تا پایان ماه بعد تا تو سامانه tax.gov وارد کنید، اگرم به غیر از کارمنداتون حقوق پرداخت کردین یا در واقع حق و زحمه پرداخت کردین، بدون اعمال معافیت سالانه 10% به صورت مکتوب عنوان مالیات کسب میکنین و ارسال میکنین. سقف معافیت هم برای حقوق 33 میلیون تومان در سال در سال 98 هست و مازادش هم تا 1.5 برابر 10% مازاد 1.5 برابر تا 2.5 برابر 15% به همین ترتیب تا برسید به 35%. تکلیف ارائه اظهارنامه داریم، ماده 110 میگه تمام اشخاص و حقوقی حد اکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالیاتی، یعنی به تا 31 تیر ماه اظهارنامه بدن. اگر هم شخصیت حقیقی داشتن تا آخر خرداد ماه باید اظهارنامه بدن. تو اظهارنامه اطلاعات هویتی، اطلاعات درآمدی، اطلاعات شرکا یا هیئت امنا و نکته مهمتر از همه اطلاعات حساب‌های بانکی درج میشه. پس بنابراین شما هیچ دریافت و پرداخت به غیر از حساب بانکی که به نام مؤسسه است نباید داشته باشید. بعضاً به نام هیئت امنا حساب بانکی دارن، بعضاً به صورت نقدی عمل میکنن. اینا باید حساب، این حساب‌های بانکی کجا باشه؟ تو اظهارنامه ارائه بشه. حالا اگر که کالایی هم داریم یا در واقع درآمدی هم بود، اطلاعاتی تو اظهارنامه ابراز میکنیم. اگر دقت کنید، اگر درآمدهای شما بیش از در واقع 50 میلیارد در سال باشه و یا جمع داراییتون بالاتر از 80 میلیارد ریال باشه، تکلیف به این دارین که حسابرس هم داشته باشید. یه حسابرس بگیرید و حسابرس گزارش بده که شما اقداماتتون صحیحه. دقت کنید بعضی از این تکالیف رو اگر درست انجام ندید مشمول جرم مالیاتی میشین. شما اومدین یک کار درستی انجام بدین، جرم مالیاتی هم یه دفعه خدایی نکرده مشمول میشین. چه کارایی مشمول جرمه؟ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن. مثلا همون طلا را یکی اومده 200 گرم طلا اهدا کرده، شما تو دفاتر بزنی 100 گرم طلا، میشه خلاف واقع تنظیم کردین دفاتر را. دفاتر را باید چرا این کار را میکنه؟ که بتونه شفافیت ایجاد کنه. یه دفعه خدایی نکرده کسی اموالی که دیگران اعتماد کردن و این موجب میشه وقت که دیگران هم بدونن یه کسی چنین تخلفی میکنه، ناظر بررسی میکنه، کنترل میشه با رقبت، به خصوص تو فضای موجود جامعه که گاهی وقتا همه نگرانی این هم که نکنه ما کمکی که میکنیم به اون جایی که باید برسه نرسه. تو ما هدفمون اینه که کمک کنیم برد اون اتفاق بیفته. حالا یه کسی به عنوانی مثلا فلان در واقع موضوع بیاد و مثلا اینو کم تر اینجا شناسایی کنه و در واقع به مصرف اونجا نرسه، اینا میشه جرم مالیاتی. اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد، ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و امتناع از انجام تکالیف قانونی مربوط به ارسال معاملات فصلی، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم. اونجا بود که تو مالیات اگه جایی اجاره کردیم باید مالیاتش رو حساب کنیم، کم کنیم، یا کارمندی رو حقوق بشتدیم به این میشه دوز به بنده چاره یه انجام ندید، جرم مالیاتی. تو وقتی شما یه هزینه ای رو حساب نمی کنین تو دفاتر، یعنی کنارش یه در اومدی هم بوده که تو دفاتر نهی بردید، درسته؟ یعنی این دو جنبه رو نشون میده. به خاطر همین جرم من تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع. من حالا توی زمین بهداشت درمان نبود، ولی یه خیریه طرف، یه تاجری رفته یه مؤسسه خیریه زده تو خمینی شهر، حتی یه مؤسسه خیریه زده تو خودش رفته مؤسسه خیریه زده به ثبت هم رسونده، کمک هم میکنه، همه این کارا رو هم میکنه، ولی بعد رفته به نام خیریه دو تا حساب بانکی باز کرده، دو تا حوزه بانکی هم گرفته، یکیشو گذاشته تو خیریه، یکیشو برده سر مغازه. حالا هر کسی میاد در مغازش خرید کنه تو پوزه کجا دارد میخرد این چشه؟ خیریه. یعنی من کاسبی نکردم و این مالا توی داره که من کاسبی خودشه، بعدم چون حالا خودش صاحب امضاست، خودش برداشت میکنه به حسابای میده، شاید هم مثلا هم به خود خودش بیاد 5% 10% هم میگه سودش بیدم به خیریه، ولی این میگه مصادیق بندی 5 خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم حسابنامه در 3 سال متوالی، استفاده از کارت بازرگانی اشخاصی دیگر به منظور فرامالیاتی، 7 موردی که جرم مالیاتی تلقی میشه. دقت کنیم که خدایی نکرده هیچ وقت دچار جرم مالیاتی نشید. مجازاتش هم مجازات درجه 6 از قانون مجازات اسلامی ماده 19 قانون مجازات اسلامی، 6 ماه تا 2 سال حبس، 31 ضرب 4 شلاق. حالا جرائمی که معاملات فصلی هم ارسال نکنیم که 2% مبلغ مورد معامله معمولا جریمه بر عدم ارسال فهرستم 1%، یا از شماره اقتصادی دیگران استفاده کنین با مالیات اون و مسئولیت تضامنی خواهید داشت. اگر اظهارنامه ندید 30% جریمه دارید، جریمه به عنوان کتمان. اگر احیانا ترازنامه و حساب سود و زیان ندین 20% جریمه دارین، وقتی مشمول مالیات میشین. تأخیر در پرداخت مالیات ماهانه 2.5% و برای عدم ارائه لیست حقوق هم 2% جریمه دیده شده. روش علا رسم نظام مالیاتی حذف شده، یعنی فروش منهای هزینه ها میشه درآمد و به نرخ مالیاتی حساب میشه مالیاتش. ماده 147 قانون مالیات هم شرایط هزینه های قابل قبول داره. یکی از شرایط هزینه های قابل قبول پرداخت هزینه های بالای 5 میلیون تومان از طریق سیستم بانکیه، داشتن فاکتور. پس میرین برای مؤسسه خریدی میکنین، حتما باید فاکتور با مشخصات کامل بگیرید، چون بعد مشخص نیست. حالا دلیلش چیه؟ یه کسی میره یه کار پردازی داریم، میره یه میز میخره برای مؤسسه، میاد میگه بهش میگه میز چند خریدی؟ میگه 5 میلیون تومان. خب کی میتونه ثابت کنه که اینو 4 میلیون نخریده و حالا به مؤسسه میگه 5 میلیون؟ به چه استناد میگه 5 میلیون؟ یه فاکتور ارائه میده. این فاکتور وقتی معتبره که مشخصات هویتی فروشنده و خریدار توش کامل باشه، آدرسش، کد پستی، شماره یه ملیش، همه اینا که فردای خواستن برن و تطابق بدن بتونن. باید بشه تو معاملات فصلی اعلام کرد به سازمان مالیاتی. اگر شماره ملی باشه کفایت میکنه، یا اگر شناسه ملی باشه. کد اقتصادی هم معنی نداره، یعنی هر کدوم از اینا باشه کفایت میکنه.
سلام داریم آنی معذرت
بفهم،
حد اقل مبلغش چنده برای این فاکتور
دست قد کنیم؟ برای شرکت ها ما میگیم 5 میلیون تومان. قانونم تفسیر سه ماده 147 میگه چقدره؟ 5 میلیون تومان. یعنی بالا 5 میلیون تومان باید تو سیستم بانکی باشه. دقت کنید پرداختش. یعنی یکی میزا از نریمانی خریدی به پولم به حساب نریمانی واریز بشه. نمیشه به حساب داداشش واریز بشه. دقت کنید شاگردش واریز بشه، شریکش واریز بشه، شرکتشون واریز بشه. این اصطلاح را دقت کنید. پس در واقع 5 میلیون تومان. ولی در مورد یه جایی که خیلی است، من خودم اگه بودم یه ریال هم همون سرم سیستم بانکی انتقال میدادم. یه بنگاه اقتصادی را شاید بگیم آقا 200 هزار تومان رو برو نقدم بده، ولی یه جایی که خیلی است، من اگه مسئول اون خیریه بودم تمام دریافت و پرداختم از طریق چند جا میدادم؟ بانکی. که فردا کسی نتونه ببینه بالا چه شده ابرو. بله چکو باید در وجه جهت واریز به حساب بانکی شما رو حسابشون رو قید کنیم یا شما رو ملیشون رو قید کنیم. دقت کنیم اینجوری نباشه یه امضا پشتش میشه یکی دیگه پاس میکنه، بعد شما نمیتونی ثابت کنی پولو به این دادی. درسته؟ پس این نکات رو بعضی از این موارد من الان بدونم 5 میلیون خب پرداخت تو شیش سیستم بانک قانونی، ولی توی مؤسسه خیریه همه یه دریافت و پرداخت باید در واقع چی باشد که یا نه خدایی نکرده شایبه ایجاد نشد که اینجا داره تقلبی تصرفی در اموال در واقع اصطلاحاً بیت المال ایجاد میشه به یه نوعی. حالا من خسته گدون در بره یه خاطره براتون بگم. من رفته بودم شرکت سیمان اصفهان رسیدگی مالیاتو، وقتی میریم رسیدگی مالیاتو میکنیم از صبح میریم تا مثلا غروب تا ساعت 7 شب 8 شب چون نمیشه که مسافت هم هست بریم و دوباره برگردیم. معمول این قضیه این روزاست که مثلا وقتی که زور میشه خب کارخونه جات غذایی برای کارگراشون تهیه میکنن، اون غذا رو هم ما میریم میخوریم زور که شد و با کارگران میخوریم و بلندشی میریم کارمون ادامه میدیم. وقتی که موقع نهار شد دیدیم ما رو دعوت کردن گفتیم بریم غذا، رفتیم دیدیم این غذا این کار کارگری نیست، یعنی یه کمی چرب کردش برامون که اینا مثلا به کارگرا مثلا امروز چلو کباب داده بودن اینا یه جوجه کباب هم کنارش گذاشته بودن. خب به کارگر دو نوع غذا نمیدن یه غذا بهش میدن. انگار عکس آره میدونیم سیمان اصفهان مربوط به کجاست؟ خیریه یه علی و حسین همدانیان. علی و حسین همدانیان اگه بریم توی همه این مراکزشون، مراکز تولیدیشون، نمیدونم دفتراشون، همه اینا عکسشون رو زدن توی اون دفتر بانوانیات بود. حالا اون جایی که ما نشسته بودیم عکس اینا بود رو بدون، بعد وقتی اینا غذا رو آوردن من بلند شدم رفتم اون بر میشستم. طرف گفت که چرا رفتم اون بر میشستی؟ مثلا غذا رو چیده بودیم این بر. گفتم نمیتونم تو چشم اینا نگاه کنم و مالشون رو بخورم. چون حالا اینا علی و حسین رحمت خدا رفتن، ولی گفتم من نمیتونم تو چشم اینا نگاه کنم و چیگاه کنم؟ مالشون رو بخورم. این داره به من نگاه کنم، هرچی نگاه کنم نداره به من نگاه کنم. حالا عکس ها معمولا اینجوریه، عکاس ها اینجوری عکس میگیرن. حالا گاهی وقت آدم باید یه همچین حسی داشته باشه یا آقا زمین یه کسی داره منو میبینه. حالا حتی اون که سوال کردن دوست عزیزم که تا چقدر میشه، این باید همیشه جوری در واقع اقدام کنه که بتونه پاسخگویی داشته باشه.
پس ببخشید آقای نریمانی، اگر شما استنباط می‌کنید چی جوری این مؤسسات خیریه همه دارن تو سراسر استان اصفهان هست، مثلا به هر حال دارن خدمت میدن به مردم،
مدرسه میسازن،
مدرسه مثلا خیلی کارا رو میکنن، اگر اینجوری باشه خیلی آدم معذب میشه و اصلا به هم میریزه،
اگه در جهت اون امور باشه که آدم را همینه میریزه که
شما کرفته بودید اونجا
خب باشه مدامه یه غذا میخوردن، یه چلو کباب میخوردن، یه جوجه هم کنارش بود، تا یه چلو کبابش طوری نبود، اون سیخ جوزه که کناری چلو کباب بود بالاخره آقا طرف نگفته که همون قضایی که به کارگر میدادن به من میدادن که مشکلی نبود که اگر که دوتا غذا به من دادن پیداست که اینا در واقع حیب و میلی مال اون باباست، اون معلوم نیست راضی باشد یا نباشد، یه طبیعیه اون حتما اون کسی که این بنگاه خیریه رو درست کرده دلش میخواستست که اگر پولی میمونه بمونه برای کجا؟ همون مدرسه سازی. میدونی الان مدرسه هم زیاد ساختن، حالا اساسنامه‌شون هم هست، اتفاقا اساسنامه خیلی قشنگی داره، اینم جالبه، نیومده شخص حقیقی را هیئت امنا کنه، تمام اعضای هیئت امناش اشخاص و مثلا گفت رئیس دانشگاه اصفهان، دادستان اصفهان، نمیدونم استاندار اسلام، حالا اگه یکی از اینا خدایی نکرده مشکل داشت، دستگاه مادام العمر دیگه در استاندار نیست که برش میدارم یکی دیگه رو میذارم اگر مشکلی داشت، درسته؟ یعنی اونا خیلی در واقع هوشمندانه هیئت امنا رو انتخاب کرده بودن، پیدا بود که در واقع آدم های روشنی هستن. معافیت شما تو ماده 139 دیده شده تحت عنوان بند تای مؤسسات، ماده 139 به عنوان مؤسسات خیریه، نوع معافیت دون نرخ صفر و نیاز به ناظرم برای معافیت داری. خب ببینین الان معافیت هایی که برای بند های دیگه هست عملاً فقط نرخ صفر، بعضی هاشون هم نرخ صفر نیست، مثلا بقای متبرکه نرخش صفر نیست، مدارس علوم اسلامی نرخش صفره، خیلی هاش ناظر نیاز نداره، تنها جایی که ناظر نیاز داره مؤسسات خیریه است. خب این مجموعه معافیت هایی که توی ما دیگه 139 و ما بیشتر الان زوم میکنیم روی بندی تا، بند تا میگه کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیدن مشروط به اینکه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بنده این ماده شود و سازمان امور مالیاتی بر درآمد و هزینه‌های آنها نظارت کند از پرداخت مالیات معاف است و این معافیت نرخ صفر تلقی میشه. حتی تو تفسیر این بند گفته کمک های نقدی و غیر نقدی که در سال مالی مربوطه به مصرف نرسیده باشد مشمول مالیات نیست. چون بعضاً، حالا بعض از دوستان میرفتن یه اظهارنامه میدادن مثلا یه میلیارد پول گرفته بودن، برداشته بودن 100 میلیونش رو صرف اون امور کرده، اونها رو به دلایلی نشده بود همه رو صرف کنن، روز 28 اسفند طرف کمک کرده بود، از نظر حسابداری میشه چی سود؟ و یه زمانی معمولا مالیات میمدن گفتن خب این سوده دو مشمول مالیاته، این تفسیره را اضافه کردن که کسی سود حتی اگر شناسایی شد مشمول مالیات نکند. این تفسیره قبلا نبود، تو اصلاحیه اضافه شد، قبلا به یه شکل تو آیین نامه اومده بود، خب آیین نامه استحکام قانونا نداره، چون هدف قانون گذار بود که حتما این معافیت اعطا بشه، تو خود متن عمومی نبود، ولی شرط داره باید این کمک تو سالهای بعد صرف امور بنده بشه. اگه رفت صرف یه اموری دیگه شد بهمش بوده مانیات. خب اشخاصی که تحت عنوان بنده تای ماده 139 فعالیت میکنن باید عفو و تصویر اساسنامه توسط مراجع را ظرف یک ماه به سازمان مالیاتی ارائه بدن. عفو و تصویر آگهی تأثیر منتشر در روزنامه رسمی شما، عفو و تصویر مدرک شناسایی مؤسسان یا صاحب سرمایه را، عفو و تصویر در واقع مجوز یا پروانه فعالیت، مشخصات حساب‌های بانکی مؤسسه. پس شما وقتی که به صرف می‌رسین به ظرف یک ماه تمام مدارک رو به واحد مالیاتیتون ارائه بدین و درخواست چی بدین؟ کتباً درخواست ناظر. دقت کنین با سیستم اداری فقط با چی صحبت می‌کنین؟ با نامه. زبونه با کسی حرف؟ چون بعض از دوستان میگه رفتیم گفتیم بهشون، بعد اونم ناظرش نفرستاده تعیین نکرده و مؤسسه متوزه. حالا کی میاد ثابت کنه که شما گفتیم یا نگفتیم؟ سیستم اداری مکاتبه اداره نیاز دارد. معمولا مکاتبات دو نسخه، یه نسخه به اون اداره میدیم، نسخه دوم شماره یه ثبت دبیرخونه اون اداره رو توش قید میکنین، تو اسناد نگهداری میکنین که فردا یه رفع اون اداره مدعی شد که شما درخواست ندادین یا شما این مدارک رو ندادین، توی نامه مینویسین به پیوست تصویر از و در واقع تصویر اساسنامه، تصویر آگهی تأسیس این مدارک که اینجا قید شده تقدیم میگردن. دو نسخه نامه رو می‌نویسین، یه نسخه که رو مدارک تحویل میدین، تو نسخه دوم از مسئول مربوطه چی میگیرین؟ رسید. اصطلاحاً اینا رو بهش میگن مستندسازی، چون یکی از کارهایی که هر شخص باید وقتی کار مالی میکنه و هر شخص انجام میده مستندسازی باید بکنه. من اصطلاحاً عذر میخوام میگم اگر نریمانی مسئولی یه جایی بود فردا افتاد مرد، تازه یک نرد میدهد این کارا شده اون کارا نشده، نه اون خودش میدونست، خودش میدونه هر لحظه احتمال دارد که هر کسی بیمیره، پس باید جوری کاراش انجام شده باشه که کسی دیگه هم که میاد میبینه بدون اینکه نیاز به این باشه که خودش توضیح بده بفهمد که چه کارهایی اینجا انجام شده. پس ما هم میشه اصطلاحاً مستندسازی میکنیم. این مستندسازی هم به شفافیت کمک میکنه، هم به دیگران کمک میکنه و هر لحظه هم احتمال دارد که بعد ما رحمت خدا رفتیم یه نفر دیگه بیاد تا زمونه بیافتن تو درد سر. آقا این کارا چی تو شد؟ تا کجا رسیده؟ چه کارهایی انجام شده؟ قشنگ مشخصه ظرف یک ماه این مدارک ارائه شده. مؤسسات خیریه در واقع که در صورتی میتونن از نرخ صفر استفاده کنن که شرایط زیرا داشته باشن. یعنی شما هم یه مؤسسه خیریه در صورتی میتونین که مؤسستون با اهداف غیر سیاسی و غیر انتفاعی رسماً تحت عنوان خیریه یا عموم منفعه در مرجع زی صلاح به ثبت برسه و پروانه تأسیس دریافت شه و غیر انتفاعی بودنش در اساسنامه تصریح بشه. حتی حالا اینا اساسنامه های تیپ داره، معمولا هم شما میدین اصلا اساسنامه های چی استفاده میکنین؟ فرمت شده آماده. حالا یه کسی توی اساسنامه حواسش رو حتما این قیده باید باشه، اینجا غیر انتفاعیه، اسم مؤسس هم هم رابط چی؟ مؤسسه خیریه یا مؤسسه عامل منفعه باید باشه و اساس نمامینه باید قید بشه. کمک ها و هدایایی که میگیرین باید صرف امور بنده هه بشه. حالا امور بنده هه را براتون میارم، ملاحظه میفرمایید که امور بنده هه چه اموری هست و سازمان مالیاتی هم باید این در واقع صرف امور بنده هه را روش نظارت کنه. تو اساسنامه صریحاً در واقع اشاره شده باشه که مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و هیئت امنا و مدیران آنها مبادرت با انجام معامله با مؤسسه ننمایند. پس ما یکی از کارهایی که میکنیم چیه؟ اینه که هیئت مدیرمون رو طبقه اول و دومشون هم معلوم میکنیم. چون ما که نمیدونیم طبقه دومی طرف کیه، هنوز که پرسم نکرده، یه احتمال میده پسرامون، عمو، خب اینا طبقه های سوم دوم و اول. طبقات هم تو ماده 18 قانون در واقع مالیات های مستقیم مشخص شده که یه دفعه با این اشخاص معامله انجام نشد.
بفرمایید بندتون یک کم باز ترش مثلا اصلا کلن منظور از انجام معامله چیه؟
مثلا
اون خود نمیتونه کمک هم بکنه؟
چرا میتونه کمک کنه، کمک بدون انتفاعه. یه موقع شما میان میگون که میخواین دفتری مؤسسه رو بدیم اجاره. به کی بدیم اجاره؟ به آج آقا فلانیه که خودش هم مؤسسه اینجاست، به پسرش، به داداشش. اینا چون بحث انتفاض موقع میاد تصمیم میگیره، میگه خب حالا چون داداشم مثال میزنم، به ذهن که ما یه میلیون اجاره بدیم، ما یه 800 تومان اجاره بدیم، 200 تومان کمتر، خودش هم همه کار این مؤسسه است. به قول شما حالا حتی یه نفر اومد اسم مؤسسه رو یا 5 نفرن، یه انتفاعی از این محل کسب میکنه. یا بیایم اون طلابه که یه کسی به اینجا هدیه کرد، حالا که میخواییم بفروشیم، فلانی میگه این طلا رو خدمم، میگه این طلا رو من میخرم، چرا بلندشیم بریم تو بازار هنر بفروشیم؟ تو بازار هنر اصفهان مثال میزنم، میفروشیم به حاج آقا فلانی. نمیتونیم معامله‌ای انجام بدیم، چیزی از مؤسسه بهشون بفروشیم یا بریم بخریم. خودش کار وارد چی داره؟ تولیدی میز و صندلی داره، بریم میز و صندلی را ازش بخریم. نمیتونیم، میتونه هبه کنه به مؤسسه همه این میز و صندلی ها، ولی ما نمیتونیم بخریم ازش، چون شایبه ایجاد میشه که این چون خودش همه کاره بوده گرونتر ازش خریدن، یا وقتی بهش فروختن ارزونتر فروختن بهش، یا اجاره رو کمتر بهش دادن. بعد مثلا مردم نمیدونن که شما تو قرار دادتون رفته این 8 جاشم بستین یختم گرونتر به این اجاره دادین، تا میبینن اینا ببین یه دو کون برای خودشون درست کردن. اینا که بعض از این چیزایی که اینجا هست برای جلب اعتماد عمومیه. ما خودمون خیلی پاکیم، خیلی هم حواسمون رو جمع میکنیم، ولی در مزان اتهام نباید قرار بگیریم.
ولی قبول داری که رعایت این بند اجرایی من تو شهرهای کوچیک خیلی سخت؟
خب آقا ببین چیزی که اینجا تو قانون گفته، ما هم باید قانون رو رعایت کنیم. حالا یعنی تو این شهر هیچ کسی دیگه نیست که بیاد نه خب بریم شهرون باریه میپوشیم، حتی نه داریم بشون یه طلا فروش این شهر داره، این هم همه ها تو قاسته هیئت مدیره اینجا به این هم باید خب میبینیم طلا رو هم داریم میبینیم تو شهر بقلیه، تو اسمان، تو تهران، فرض هم میدونیم یه دونه هم. پرس میخوام. دقت کنین دوستان، اگر که یه دفعه میدین ناظر سازمان مالیاتی میاد، این اعتبار برای شما ایجاد میکنه. فکر نکنه ای حالا این ناظر میاد یه ایراد میگیره و مثلا برقرار میخواد یه مالیاتی بگیره. اونجا در آنها رو یه خاطره براتون بگم، یه شرکتی بود ما یه مالیاتی براش نوشته بودیم، مالیاتش خیلی سنگین بود. بعد یه روز ما رفتیم برای رسیدگی کارها تو تهران تو دفتر این شرکت، دیدم که یه قابی خاتمی بزرگ برداشته، بعد تشخیصی مالیاتی که من امضا کرده بودم پاشا قاب کرده زده به دیوار. اصلا تعجب کردم، آخه همه تا یه وقت تشخیص مالیات بهشون میدن یه عوض میخوام بعدا بیراو هم میگند و یه در واقع چکام کنم در بندازش اون بارون برگره. این ماه مصیبتی ما این قاب خاتم کرده بود زده اون بالا توی دفترش. البته حالا اون شخص کارای خلاف انجام میداد، سهمیه میگرف از پتروشیمی به عنوان تولید و میرفت به عنوان چی؟ مواد اولیه میفروخت، بازار آزاد میفروخت. خب ما اینا رو هم دید، برای همین مالیاتش هم خیلی زیاد شده بود. بعد بهش گفتم چرا اینا قاب گرفتی زدی؟ گفت به ما خیلی میمنن ایراد میگرفتن از تعذیرات، از دستگاهی مختلف، نمیدونم بعد حالا اشخاص دیگه. گفت حالا دیگه هر کسی مد به من ایراد بگیره آقا بله پول دار میارم مالیاتش هم میدم. نسش این مالیاتش پول دار آوردم مالیاتش هم میدم. میتقدر رقمش هم درشته و به این رقم درشتیش خیلی در واقع قره بود. حالا وقتی شما میایین و یه ناظری میاد یا سازمان مالیاتی، من بعید میدونم، حالا دوستان گفتن که در واقع یه خیری گفتست وقتی بردم دارایی گفتن ای اینقدر پول داری اینقدر. من عموم دوستان رو دیدم، حالا شاید استثناء هم پیدا بشه تو هر جایی هم هست، استثناء هم یه نفر اومده باشه به یه خیری گفته باشه که حالا آقا چون تو رفته کمک کنی من مثلا مالیات رو اضافه میکنم. خب این دیگه مال در واقع ذات خود اون شخص است، نه اینکه عموم افراد. عموم افراد در واقع کمک میکنن به مؤسسات خیریه، حتی با اقماس خیلی از اینا رو شما رعایت نکردید اینا که اینجا هست، ولی بدون معافیت دادم تا حالا. در حالی که اینا که من اینجا دارم میگم که از خودم که نمیگم که اینا عین دستور رو عمله، یعنی اینجا گفتید شرط معافیت، شرط نرخ صفر اینست که اینا باشه و خیلی از شما رعایت نکردید. چرا پس بدون معافیت دادن؟ نوع دیدگاه حالا از اون طرف تو نظام مالیاتی هم اینه که ما سنگی جلوی پای اینا نشیم، کمک کنیم، ولی خب این باید در حدی باشد که به شفافیت لطمه ای وارد نکنید.
بفرمایید. در خصوص این فرمایشتون یک جا در کل استان اصفهان یا یک نفر نبوده، این بیشما در سراسر استان اصفهان ما داشتیم تو قسمت‌های مالیاتی که بعد خیلی رو طوری باشون صحبت شده که سلب اعتماد شده. بعد این قوانین بسیار ضرورت داره، تمام این ها رو بایستی اجرا بشه، حرفی درش نیست. و خیلی تشکر میکنیم که هم از خیرین سلامت استان و هم از جنابالی که این برنامه آموزشی رو ارائه دادیم. اما اون اعتماد سازی رو هم نه یه نفر دو نفر نبوده، در سطح خیلی وسیع تو استان داشتیم که حتی یک مشکل بسیار زیادی رو تو مسائل خیریه ها به وجود آوردن بعضی از دوستان که لازمه این واقعا یک دید دیگه توی مجموعه مالیاتی برای این افراد گذاشته بشه و آماری که الان جناب آقای دکتر حیدری ارائه دادن آمار بسیار عظیمیه در امر خیرین سلامت در مخصوصا استان اصفهان که قابل ملاحظه. خیلی ممنون.
من حالا به نوبه خودم در حدی که توان داشته باشم منتقل میکنم، چون من هم حالا به نوبهی و در واقع به مسئولینی و مدیر کل منتقل کنم که با بخشنامهی بخواد که چنین برخوردایی نشه. همان که خودم شخصم تو مدرس هستم و به مامورین مالیاتی هم آموزش میدم، خب به عنوان یک تذکره در واقع شفاهی و در حین آموزش حتما منتقل میکنم که این اتفاق نیفته. فرضاً اگر که جایی حقوق از کسی تضییع شد، قانونگذار برای اینکه جلوتون ببینید قرار نی، اگر قرار بود همه کارشون رو درست انجام بدن، ما دیگه چیزی به اسم شکواییه و دادرسی نداشتیم. ما یک نظام دادرسی مالیاتی داریم که من بهش میگم این مرحله‌ایه، یعنی اینقدر که خودش یه ایرادم هستا، یعنی نشون میده که چقدر کار ایراد داره که هی باید بره طرف اعتراض کنه بره بالا، چون با یه بار اعتراض باید مشکلش حل بشه. ولی خب الان تو قوانین ما دیده شده ما از مرحله یه توافق ممیز کل، رئیس اداره امور مالیاتی، هیئت بدوی، هیئت تجدید نظر، شورای عالی مالیاتی، 251 مکرر در واقع کارشناس 3 نفره منتخب وزیر، دیوان عدالت اداری، خود دیوان بدوی، تجدید نظر، هیئت عمومی در واقع اعاده دادرسی، خود دیوان همش 10 مرحله داره. هیئت های هم ارز، همه اینا من نیست که یه رفعه یه معمول مالیاتی طبق قانون عمل نکرد زینف اعتراض کنه و بیاد حقشا بگیره. کسی که در واقع داره کار خیلی انجام میده، کمک میکنه، که البته شرایط داره، حالا میرسیم شرایطشو میگیم کی قابل قبوله، این در واقع باید از درآمد مشمولش کم بشید. البته یه قسمتی از کارم ولی اینه که مردم به این اعتقاد رسیدن که این صندوق شما جواب میده، اون صندوقی مالیات جواب نمیده. طرف داشته بود میرفته بود اومده بود که توی که از این صندوقای کمیته امدادی پولی بنداده، گفته بود توی این صندوق پولی ننداز، این صندوق کار نمیکنه، من انداختم رفتم تصادف کردم. حالا اینجوری شده که مردم در واقع هنوز اعتقادشون اینه که این طرفی که حاضر نیست مالیات بده به راحت میاد چندین برابر مالیاتش چی میده؟ کمک. پس پیداست که هنوز این اعتقادات انسانی، مذهبی، هر اسمی روش بذاریم، چون هر کسی با زاویه دید خودش میاد، یکی میاد برای آخرتش، یکی برای دنیاش، یکی برای حتی اسمش میاد، حتی اونم به نظر من معنی نداره. بالاخره آقا یه محرومی استفاده میکنه به همین هم حالا اسم اونم بزنیم برای یه جایی
آیه قرآنی داریم
بله، حالا ذکر بشه تشویق بشن بقیه. ولی این بازم من به شما تبریک میگم که شما مثل ما نیستید، ما مردم بهمون اعتماد نمی کنن و مالیات به ما نمیدن، همون که به ما مالیات نمیده به شما چندین برابر پول میده. اینش میده شما کارتون سالمه، ما کارمون سالم نیست. وقتی میگم ما، منظورم مجموعه و حالا من شخصی و دیگر دوستان
برمیگرده به ذات قانون مالیاتیمون که انشاءالله مجلسمون یه زمانی واقعا بیدار بشه و قانون مالیاتی کشور رو صحیحش بکنیم، چون ما قرار مالیاتی همه میدونیم در کل کشور فراوان داریم و متاسفانه اینا ضربه میزنیم.
حالا اون مربوط به این میشه که دوباره ما مشکل داریم. وقتی شما توی جمعی، چرا من هیچ وقت نمیام بگم که من از دیوار همسایه رفتم بالا؟ اگر هم رفته باشم شما به من بگید دیدن از دیوار میرفت بودم، نه اشتباه دیدید. ولی در مورد فرار مالیاتی با افتخار میشینم تو مهمونی ها و میگم ما فرار کردیم. میدونی چرا؟ من وقتی که میشنوم، وقتی که نگاه به طرف میکنم با دیده حسرت به طرف نگاه میکنم، میگم چقدر با عرضه است و من چقدر بی عرضه.
چه عرضه‌ای داره، چه زوری میتونه فرار کنه. هیچ وقت با نفرت به کسی که فرار مالیاتی کرده نگاه نکردم. اگر ما همه ایمون با کسی که داره فرار مالیاتی میکنه با نفرت نگاه میکردیم، حتی اقل دیگه با افتخار بیانش نمیکرد. الان افراد با افتخار فرار مالیاتشون رو بیان میکنه.
شما که مسئولی دلیلش رو بیشتر میکنید.
خب بالا
گر جای هدف مصرف میشید.
خب البته این که شما میفرمایید این توجیهه. چرا؟ من یه مادر بزرگ داشتم گفت ننه، هر کسی تو قبر خودش میخوابونم. ما همه ایمون مشکلمون اینه که میخوایم دیگران رو اصلاح کنیم، هیچ وقت حاضر نیستیم خودمون رو اصلاح کنیم. ما میگیم که آقا من حالا درست دارم عمل میکنم، یکی دیگه میدرسته، آقا اونو تو قبر خودش میخوابونن. دلیلی میشه که من بد عمل کنم چون یکی دیگه میدرسته. من باید خوب عمل کنم، کاریم به اینه. من حضرت ما فرمودن ما به تکلیف عمل میکنم. خیلی جمله بزرگیه. با یه مسلمان هیچ وقت به این نگاه نمیکنه که آقا جون بعد از این تکلیف من چی تو میشه. من الان تکلیفم اینه که حق و ناس تو جیبم نباشید، این تکلیف من. حالا آقا بعد اگه من یه حق و ناسو دادم، احتمال دارید برن یه ساختمان باش بسازن که این ساختمانو ناظرش نمیدونم فلانش خراب باشه بریزت پان، که دیگه گردنی من نیست که. تو اون دنیا هم افراد تک تک در واقع محاسبه میشن. حالا بازم دوست عزیزمون گفت آیه قرآنی داریم دیگه، میاد میگه که ما خطا کردیم چون رهبرانمون خطا کردن. بعد خدا میگه عذاب هر دو تای دون دو چندانه. و این دو چندانش نشون میده که یعنی هم عذاب خودت داری، هم عذاب اون کسی که پیشوای تو بوده. دو چندانش خیلی جالبه برای خود من. پس بنابراین ما باید حواسمون جمع خودمون باشه. ببخشید نصف حاشیه بگذاریم. اساسنامه بله چی؟ آها، از درآمدش کم میشه، از مالیاتش کم میشه، جزء
هزینه‌های قابل قبول محاسب.
بله بله. حالا وقت بعضی ها ببینید دوباره میرن مثلا یه جایی که طرف یه میلیارد کمک کرده برایش تعیین میکنن چهار میلیارد کمک کرده، یعنی دوباره میزنن توی از میخوام لقمه یه حلالا حرومش میکنن، میزنندش دیگه عوض میخوام.
اگر مالیات قرار نیست به نحوی دیگه باز توضیح بشه تو خود مردم.
بله.
خب پس اون بعد خدا که مثلا اومده 200 میلیون تومان کمک کرده، سوی 200 از مالیاتش کم نمیشه.
ببینیم این که شما میفرمایید چرا از مالیاتش کم نمیشه، بعضی از جاها تو قانون آورده که از مالیاتش کم میشه. داریم اینه بهش میگن معافیت در واقع مالیات. یه جا میگه از درآمد کم میشه، یعنی این هزینه قابل قبول مالیاتی. پس ما تابع قانونی. حالا چرا قانون گذار اومده اینو گفته از هزینه، اونو گفته از خود مالیات؟ این دیگه برمیگرده به این که هدف قانونگذار از وضع این امتیازات چیه. و ما فعلا مجری قانونیم، ما واضح و تدوین کننده قانون نیست. خب توی اساسنامه باید من دوتا بنده تموم کنم بعد خدمتتون هستم. تو اساسنامه مؤسسه باید در واقع مؤسسه یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها رو نداشته باشن و در زمان انحلال قید باشه که دارایی مؤسسه به سازمان بهزیستی یا یکی از مؤسسات دولتی و یا مؤسسات خیریه و عام المنفع دیگر واگذار گردن. فردا اموال جمع نشد بعد بگن حالا منحلش کردیم، حالا باید این پولاش رو چیکارش کنیم؟ پولاش رو بینه خیلی مؤسسین تقسیم کنیم. نه، باید حتما واگذار شد به در واقع کی؟ یک مؤسسه خیریه یه دیگه. بفرمایید من در خدمت هستم.
باشه، من برای مؤسسه خریدای انجام میدیم، تجهیزات پزشکی خریدیم، بعد فروشنده ها بحث مالی برای ارزش افزوده رو دارن. آیا مؤسسه میتونه معاف باشه با ارائه؟
نه، توی ارزش افزوده معافیت به اشخاص نیست، معافیت به کالا و خدمته. هر کسی هم که من الان میرم در مغازه پفک میخرم برای بچه‌ام، من که مشمول ارزش افزوده نیستم، معاف از ارزش افزوده هم هستم، ولی موقع خرید باید وقتی که میخوام پفک بخرم مالیات عوارض ارزش افزوده این پفک ها بدم. حالا فقط یه نکته ای داره، بعضی از کالاها مثل تجهیزات درمانی معاف از مالیات به ارزش افزوده هست. فقط شما میتونید مراجعه کنید به سایت سازمان مالیاتی، لیست معافیت های کالایی که مربوط به درمانه وجود داره با کد آیسیکش. اگر طرف دارد بابت کالای معاف ازتون مالیات میگیره و تو اون لیست معافیت هست، میتونین بهش بگین مالیات ها در واقع پرداخت نمی کنم چون جزء کالای معافه. و الان تجهیزات و لوازم پزشکی معاف از مالیات. بله؟ بله، اونایی که تو لیسته، اونایی که تو لیسته شما باید لیست. حالا بعضی ها فروشنده با حالی نداره که بره لیست رو ببینه، میگه آقا من که قرار نیست بدم که، از این باید بگیرم، حالا میگیرم بدون که برم لیست رو ببینم، میگیرم تا بعد. شما به عنوان خریدار میتونی بری لیست رو کنترل کنی، اگه چیزی که داری میخرید تو لیست هست مالیات عوارضش رو پرداخت نکنیم، ولی اگه تو لیست نبود باید مالیات عوارضش رو پرداخت کنی.
خود مخوام این سوال دوست عزیزمون از شهرستان شاهیشهر در مورد همون دستگاه دیالیز و درمانگاه که قراره بسازن، اگه این رو لطف کنید مطرح کنید مجددا که جواب بدید.
از کردم خدمت آقای نعیمانی قرار شد توضیح بدن.
من ماده 172 رو الان میرستم خدمتون توضیح میدم. حالا یه سری تکالیف و وظایف ناظرین هست، من این قسمت ها در واقع عبور میکنم ازش با توجه به ضیق وقتی که داریم. یه اجازه بدیم برم سراغه اینا. همهش تکالیفه بنده هی ماده 139 رو اولی توضیح بدم. دقت بفرمایید، چون گفتیم هدایا و کمک‌های شما وقتی که صرف بنده ه باشه در واقع معافیت داره. بنده ه یه لیست بلند بالایی است، گفته به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت و بهداشت و درمان. پس قسمت بهداشت و درمانش مد نظر ما در مورد شما. حالا قسمت های دیگه ای هم دارد که در واقع وام تحصیلی دانشجوها یا چیزهای دیگه است. و یا حالا یه قسمتی هم اینجا اخیراً اضافه شده مربوط به مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست، بد سرپرست و مراقبت سالمندان، کارگاه های حرف آموزی و اشتغال مصدومان زایعین و خواهی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرف آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکزی که میتونه در واقع به مدد جویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی در واقع کمک کنه. این از پرداخت مالیات معاف است، ولی قسمتی از بندیه که در واقع خاص شما میشه همون قسمت بهداشت و درمانیه که من به رنگ قرمز الان شما احتمالاً باید بگیرید.
چون
داره
اگر که منجمان خیریه
در مورد بهداشت و درمان بنده هی قسمت دیگه ای هزینه
مثلا
مثلا خانواده بسر پرست
اونجا داریم دیگه تو اساس نامون باید باشه دو جز نیه امور من برای همه همه یه امور بنده هی رو گفتم یکیش بهداشت درمانه الان توی اینا بی سرپرست نمیدونم سرپرست زنان سرپرست خانوار اینا همه هست پس اگه تو اساس نامتون بود و تو بنده هی هم بود دوتا را با هم میخواد این دوتا همزمان بود معاف از مالیات
آیا در اساسنامه نبود؟
نه، ما آفر مالیات میدید
در موقع رسیدگی مشون مالیات
بله، شما ببینید به اساسنامه تون اضافه کنید دیگه خودتون میتونید ببینید تو اساسنامه اضافه کنید فقط به این لیستی که اینجا هست توجه داشته باشید
آقای شیه، ما مستقیم تو اساسنامه نیست ولی مثلا سربرست خانوار رو نداره
درمانه نداره
وقتی غذا
نفایی کمکی رو کنید شما بهش کمک میکنید معافیت ها هست باید بری به اساسنامه تون اضافه کنیم ببینید به نظر من عذر میخوام حالا دوستانی که در واقع توی مرکز استان متولی هستن این لیست رو چون احتمال دارد حالا میگه بهداشت درمان فردا میدی توی شهرستان بعد یه انتظاراتی هم از این بنگاه خیریت یا یه خیریه میاد بگید من در صورتی این پولا میدم اینا رو بهش میگن امور دقت کنید چون دقیقا اینا هم توی آیین‌نامه دیده شده که بعضی از کمک ها محدود به در واقع نظر کمک کننده یعنی کمک کننده میگه من این پولا میدم به شرط اینکه صرفه چیز بشه مثلا بهداشت درمان یا برد بگه نه صرفه مثلا برفرض کمک به دانشجویان بی بضاعت بشه به خانواده بدون سرپرست یا در واقع زنان سرپرست خانوار یا دختران سرپرست خانوار بشه خب شما بهترین گزینه اینه که این لیست که اینجا هست را کلن تو اساسنامه بیاری که بعد هیچ مشکلی در آینده بیاری پس هر مؤسسه میخوام به ثبت برسونیم این لیستی که تو بندی هست را تو اساسنامه قبل از اینکه به ثبت برسونیم اضافه کنیم حالا شاید امروز نخواهیم انجام بدیم پنج سال دیگه میخوان انجام بدین دیگه هی نمیخوان بدین تغییرات بدین یه وقت یادتون میره ببین تغییرات رو انجام بدین میریم کمک ها میکنیم فردا یکی میام آقا این تو اساس نامت نبود معافیت مالیاتی نداره
آقا نرمان اون مبالغی که بابت فرض اون تعمیر و نگهداری مساجد مصلاها و حتی تزیه خانه پرداخت میشه بقیه بنده معاف از مالیات
بله
اما حق و زحمه که به اون شخص پرداخت میشه آیا مالیاتش باید
کسی بشه؟ حق و زحمه، بله، حق و زحمه هایی که شما به عنوان مؤسسه به هر کسی میدین عنوان مالیات و حقوق باید مالیاتش کم
بشه یا مساجد
رو
تعمیر میکنه، باید طبق ماده
بله،
سودی؟ 104 مشمولش میشه؟
نه، 104 دیگه نداری، حقوقه شما اگر من یه مثال بزنم ببخشید من یه مثال بزنم که بهتر متوجه بشید یه نفر رو میاریم که این چوبای اینجا را این میز و صندلی چوبی و این در واقع در و دکوری که دیوار ها هست دیوار کوب کنه به اصطلاح مزد بهش میدیم بهش میگیم آقا روزی چند میگیری یا ساعتی چند میگیری یا متری چند میگیری که بیا اینجا را این چواره بزنی برا من میگه ساعتی 1000 تومان یا متری 2000 تومان پول بهش میدیم این مشمول مالیات حقوق میشه حالا اگر که طرف بگید که من این چوباشو خودم میارم و متری 10000 تومان میگیرم این دیگه حقوق نمیشه نیاز به کسر مالیات حقوق نداره اینو تحت عنوان معاملات فصلی به عنوان خریده خدمت اعلام میکنید پس دقت کنید و هیچ کسر مالیاتی هم توسط شما نداره
خودش میدونه
دارایی اون خودش میدونه دارایی آفاری البته اون باید بعد بره اظهارنامه بده بابت این کارش
خب
ولی با شما دیگه
که
بهترین روش ببینید تو شما حالا شاید بیمه های تامین اجتماعی هم نایمدن سراغتون ولی یه زمانی شاید اومدن. شما وقتی که حقوقی مزدی پرداخت میکنین علاوه بر این که مشمول مالیات مشمول بیمه هم هست، پس بهترین گزینه اینه که شما معمولا پرداختاتون رو که به کارمنده یه اصلی نیست اونجا حقوق بگیره سو بیمش کردی که تحت عنوان بیمه و حقوق بهش میدی، بیمش هم کردی، مالیاتش هم کم میکنی، معافیتش هم بهش میدی، که اینجا که دیگه ما مشکلی نداریم. اینجایی رو مشکل داریم که دیگرانی که حقوق بگیرمون نیستن میخوایم بهشون مزد بدیم، این مزد رو تحت عنوان خرید خدمت بهشون بدیم، کم ریسک ترینه برای ما. چرا؟ تو بیمه بشنی میخوره مالیات هم بهش میخوره، ولی وقتی که تحت عنوانی خرید خدمت دادی باید تو فهرست معاملات فصلی اعلام کن که من خدمتی رو از نریمانی خریدم. پس این که شما حقوق میدی یا خرید خدمت میکنی رابطه تجاری شماست، سازمان مالیاتی رابطه رو تعریف نمیکنه، ولی یه محدودیت هایی داره. اگر خرید خدمتت همراه یه کالا بود دیگه حقوق نیست، یه این داری میتونی بیایی بگوی حقوق. حقوق صرفا دست مزده، اگر طرف هیچاش هم آورد رنگش هم آورد دیگه حقوق نیست. خب پس بند هی ماده 139 رو در واقع متوجه شدیم که شامل چه اموری میشه. گفتیم که شما مشمول معافیت نرخ صفر میشید. شرایط معافیت نرخ صفر چیه؟ باید اول ثبت نام کرده باشید. وقتی میخواییم معافیت نرخ صفر بگیریم اول ثبت نام، دو تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان. دقت کنید، اظهارنامه بدون ترازنامه و حساب سود و زیان نمیتونه به تو معافیت بده، حتما ترازنامه و حساب سود و زیان نیاز دارن و ابراز درآمد. یعنی اگر که به قطعی هدایا درآمده برای شما ولی درآمده معافه، پس اگه هدیه ای از کسی گرفتین تحت عنوان درآمد باید چیکار کنید؟ تو اظهارنامه تون ابراز کنید. اظهارنامه دونم به 4 ماه پس از پایان سالی، 4 ماه و یه روز شدیم 1/5 معافیت نمیتونه استفاده کنید. یادمون رفت حسابدارمون مریض بود، سیستم نتونستیم تراز بگیریم، اینا رو باید پیش بینی کنی از قبل. 4 ماه برای همین وقت گذاشتن، روز آخرام نمیذاریم که اشکالی ایجاد بشه. نگهداری و ارائه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حسابدار، دفاتر و اسناد و مدارکتون رو باید به سازمان مالیاتی ارائه بدید تا بتونین معافیت نرخ صفر استفاده کنید. پس شما معافین مشروط به این که صرف امور بنده کنین کمکاتون رو ناظر داشته باشین و ثبت نام، اظهارنامه، ابراز درآمد. دقت کنین من ابراز درآمدم قرمزش کردم، چون بعضی ها میگن خب حالا 100 میلیون کمتر، 1 ریال کمتر، هر رقمی کمتر زدی معافیت نمیگیره. قبلا قانون اینجوری نبود، قبلا شما فقط یه اظهارنامه که میدادی معافیت میگرفتی. مقررات جدیده از سال 95 بفرمایید.
این که مثلا دارای ادعا کنید که مثلا یه برده تشخیص کشیده حالا 100,000 تومان 50,000 تومان، بعد یه تلفن زدیم کسی جواب نداد یا تلفن اعلام کردیم، این که به اصطلاح حکم ما ابلاغ پیدا
نمی‌کنه. نه دقت کنید، حالا بعضی از کارها ما یه ابلاغ الکترونیک تو قانون داریم، یه اسمس های براتون میاد، اون اسمس ها رو میتونیم به عنوان ابلاغ الکترونیک بگیریم، ولی تلفن به عنوان ابلاغ نیست. و شما اگر رفت چنین حالت شد میتونه اعتراض کنین و مراحل دادرسیدین رو برین انجام بدین. پس ارائه اظهارنامه، ابراز درآمد، ارائه دفاتر، همه اینا باید تو موعده مقرر باشه. حتی حالا افزایشه دقت کنیم، شما مؤسسه خیریه معافید، ولی واحد درمانی که غیر دولتی ها، دولتی هاشون رو کار ندارم، چون شما الان یه سری یه واحد خیریه هستین، پولا رو میگیرین میدین یه دستگاه برای یه جای دولتی، یه دستگاه دیالیز توی یکی از بیمارستان های دولتی نفتون، اون قسمت دولتیش کار ندارم. مثلا ما الان توی اصفهان داریم مؤسسات خیریه ای که چی هم؟ کارهای درمانی انجام میدن. حالا از قدیم ترینشون بیمارستان عسکریه، مهدیه، نمیدونم این جاهای مختلف کرد، چون بخش خصوصی هم همین کار رو انجام میده، شرایط رقابت ایجاب میکنه که اینا مثل بخش خصوصی مشمول مالیات باشن. وقتی پول میگیرن، اگه پول نگیرم تا اصلا مشمول مالیات نیستم. ولی یه قرار شد یه بیمار بره تو بیمارستان عسکریه ازش 500,000 تومان پول بگیرن، بره تو یه بیمارستان خصوصیه مثلا سعدی، مهرگان، میلاد، اونجا هم ازش 700,000 تومان بگیرن بر فرض، حالا 200 تومان بیشتر، این 500,000 تومان مشمول مالیات هست. معافیتی هم تو قانون برش پیش بینی نشده. حالا احتمال دارد سود اینجا، چون اون 700 دارد میگیرد، هزینهاشون هم یکیه، این داره چند میگیرد؟ 500. سود اینجا کمتر باشه، چون سود اینجا کمترش کمتر مالیات میشه اگه سودش کمتر باشه، یا اگه حتی در حد بهای تمام شده پول از مردم بگیره، خب سودی ندارد که مالیات بده. پس مالیات اگه نمیده به لحاظ معافیت نیست، به لحاظ چیه؟ که سود نداره یا سودش کمتره، اونجا سود بیشتر داره، مالیات بیشتری هم پرداخت کنه. حالا اونجا وای که شما خصوصی میزنین و پول هم از مردم میگیره و مشمول مالیات میشه، اگر سود هر سالش نسبت به سال قبل 10% افزایش پیدا کنه، 1% و حد اکثر تا 5% از نرخ مالیاتش کم میشه. دقت میفرمون؟ این هم در واقع معافیتی که مثالش هم اینجا میبینید. اگر که توی این مثال عملا دقت کنید، جمع سود ابرازی 110 تو سال 95، سال 96 شده 150، یعنی چند درصد؟ 40% حدودا، 40% یعنی 4% باید از نرخش کاسته بشه. یه سری معافیت های دیگه هم جدیدن از سال 95 برای درآمد های خدماتی بیمارستان ها دیده شده. اگه واحد بیمارستانی دارید دقت کنید، بیمارستانی که از سال 95 مجوز فعالیت بگیره، توی مناطق توسعه یافته 5 سال و تو مناطق کمتر توسعه یافته 10 سال مشمول مالیات نرخ صفر میشه، یعنی معافیت نرخ صفر. قبلا معافیت برای بیمارستان وجود نداشت. پس اگه شما رفتین یه بیمارستان توی یه شهرستان زدیم که کمتر توسعه یافته بود، تا 10 سال معاف از مالیات، چون گفتیم وقتی بیمارستان میزنیم یعنی پول از مردم میگیریم، این کاری به مؤسسه خیریتون دیگه نداره. الان هم تو اصفهان داریم، حالا تو شهرستان هم داریم، حالا شهرستان یافته کمتر خصوصیشون.
خب
بیمارستانشون که پول از مردم میگیره مشمول مالیات، خیلی پول بابت ارائه خدمت نمیگیره. دقت کنید خیلی چی؟ یعنی خیریه داره دی مدرسه بسید این بیمارستان هم میزد بله این فعلا به مؤسس کار نداریم. گفتیم فعلا به کی کار داریم؟ خود بیمارستان. اونو میرسیم میگیم فعلا خود بیمارستان مشموله مالیات، خیریه مشموله مالیات نیست، تو خدمتی ارائه نمیده، بیمارستان داره خدمت ارائه میده. این معافیت در واقع تو قانون برای بیمارستان وجود داره. یه معافیت دیگه ای هم وجود داره که این معافیت اگه نیروی کارشون هم افزایش بدن 50%، یک سال به اون 10 ساله یا 5 ساله اضافه میشه. و اگر یه معافیت دیگه ای هم مجددن داریم به غیر از معافیت مدت، نمیشه میگه معافیت مبلغ، ولی این دوتا قابل جمع شدن نیست. یعنی اصطلاحا منو بازه، شما میرین تو رستوران میگوی 40 مرغ میخوام یا 40 کباب میخوام، این هم همینجوره. شما یا میتونی معافیت 10 سال یا 5 سال انتخاب کنی، یا بیای بگی که من معافیت بند 3 استفاده میکنم. سرمایه گذاری که توی بیمارستان میشه تو منطقه کمتر توسعه یافته تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیاتش به 2 برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده نرسیده باشه، مشمول چیه؟ معافیت ناقص صفر. یعنی مادام العمرم میتونه یه بیمارستان معافیت، وقتی مادام العمرم حتی انتهایی داره دار. مثلا شما میایید 10 میلیارد تومان هزینه میکنید تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیاته معادله 2 برابر سرمایه ثبت شده نرسیده، یعنی 10 میلیارد میشه چقدر؟ 20 میلیارد. تا اون زمان مالیات نمیگی. تو منطقه توسعه یافته 50% معافیت داری، ولی لازمش سرمایه ثبت و پرداخت شده و سرمایه گذاریه. پس این هم معافیت هایی که در واقع شامل زمینش هم میشه، داره تو تولیدی ها شامل زمین نمیشه. اگرم تو مناطق کمتر برخوردار از نظر اشتغال سرمایه گذاری کنی، معافیت 10 ساله میشه 20 سال.
تو اون تفسیره 7 ماده 105 که شرط برخورداری از اون معافیت اشاره شده بود که تسویه اظهارنامه مالیات و تسویه بدهی مالیات، درسته؟ یه ماده دیگه داریم که شرط برخورداری از کلیه معافیت و ارائه اسناد و مدارک
اونجا داست. اونجا دار
الان در
مورد اینا با هم جمع میشه،
با هم جمع
میشه. دقت کنید مؤسساتی که نگه، حالا گفتیم بیمارستان مشموله، درسته؟ حالا اگه رفتیم مؤسسه یه نگهداری معلم ذهنی و حرکتی زدی، بابت نگهداری معلم ذهنی و حرکتی از مالیات معاف، حتی اگه پول بگیری از طرف. میگفتیم بیمارستان من میرم میخوابم آپارتمانم عمل میکنم، پول از من میگیرن، این پولی که از من میگیرن هزینه هم میکنن، سودش میشه مشمول مالیات. کاری هم به معافیت مؤسسه خیریه نداره. حالا اگر همه مؤسسه خیریه یا اصلا مؤسسه خیریه نه، من خودم برم یه چی بزنم، مؤسسه یه نگهداری از معلولانه ذهنی و حرکتی بزنم، پولی که از این اشخاص میگیرن مشمول معافیته. البته معافیتش نرخه صفره. احتمالا دقت کنید اینا معافیتش نرخ صفره، باید بریم پروندهش رو ببینیم. شاید اظهارنامه نداده، شاید دفتر نداده، شاید ابراز نکرده باشه. این معافیت ها که ما اینجا میگیم همهش نرخ صفر، نرخ صفر باید اون شرایط ها داشته باشه. حالا شما الان میگو مشکل داره، ما باید ببینیم این پروندهش چیه. اگر همه اون شرایط رو داشت باید بهش معافیت بدن، نمیتونم بهش معافیت ندن. خب کلینیک با این مرکز نگهداری معلان ذهنی یا حرکتی اینا فرق میکنه. خب این بله اون در آمد، اونا گفتیم مشموله، این استثناء هم مشموله. بریم سراغ این که حالا همه اینا رو گفتیم برای یه اون بنگاهه، یه اون مؤسسه خیریه، برای اون بیمارستان، برای اون واحد درمانی. حالا اون که کمک میکنه چه معافیتی داره؟ حالا ما برای کسی که کمک میکنه چیزی نگفتیم. توی قانون توی ماده 172 گفته 100% وجویی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایران به صورت بلاعوض پرداخت میشه معافه. که یکیش در واقع چیه؟ مراکز بهداشتیه، ولی شرطش اینست که اون مرکز بهداشتی دولتی باشه. پس ما برای خصوصی معافیتی برای کمک کننده نداریم تا اینجا. البته یه تعداد داریم اونو استثنان، حالا میرسیم توضیح میدیم. اسم با اسم اضافه شده. این حساب شامل کجاست؟ مثلا بر فرض انجمن حمایت از زندانیان، پژوهشگاه دانش های بنیادی، دانشگاه علمی کاربردی، صندوق حمایت از توسعه ایران، یه سری لیست داره که اینا در واقع چی هم؟ معافیت هایی هم که اگر شخصی پول داد در واقع مشمول معافیت میشه. ولی در هر صورت چه نقدیش چه غیر نقدیش، وقتی که اون دستگاه دولتی باشد یا بیمارستان در املاک دولتی بسازی و بعد هبه کنی به دولت، این در واقع هر چه هزینه کردی از درآمد مشمول مالیات فعالیت‌های اقتصادیت قابل کسر است. پس من آهن فروش تجارت میکنم، آهن میفروشم، یه سودی میبرم. اگر رفتم یه واحد درمانی برای کجا ساختم؟ یه واحد درمانی برای دولت ساختم. هرچی اونجا هزینه کنم از درآمد مشمول آهن فروشیم قابل کسر.
خود ما هم اینه یه مقدار بیشتر در من بشکافیم.
بفرم.
من الان 139 رو جزء هزینه های قابل قبول محاسبه
نکردیم. 139 خود جزء هزینه قابل قبول نیست. دقت کنیم ما گفتیم اون 239 خود مؤسسه معافه، کمک ها و هدایاش ما هم
نیست.
172 مال اونایی است که کمک میکنن. ببین 139 مال اون است که کمک ها میگیره.
خب الان 172 که این دارید میفرمایید جزء هزینه های قابل قبول حساب میشه؟
هزینه های قابل قبول کمک کننده.
بله
بله
جزء هزینه های قابل قبول محاسبه.
بله
نه اینه که به اصطلاح اون بدهی مالیات
نه جزء هزینه های قابل قبول. خب بعض جاها رفتن غیر دولتیان ولی مجوز گرفتن، چون گفتیم این کمک ها فقط به کیا؟ به دولتی ها، به بیمارستان دولتی، به دانشگاه دولتی، درسته؟ بعض جاها رفتن و یه مجوزی از هیئت وزیران گرفتن، حالا به قول معروف زرنگ بودن، نمیدونم لابیشون خوب بوده، نمانده مدرسهشون کمک کرده، من دلایلشو نمیدونم. شما نرفتن این کار رو بکنیم، شما نمیدونم بگم چی بودش که نرفتیم، بی اطلاع بودیم، از این ظرفیت رو نمیدونستیم میتونیم استفاده کنیم. اینا کیان که رفتن استفاده کردن؟ انجمن حمایت از بیماران کلیوی، یعنی وجوهی که به انجمن حمایت از بیماران کلیوی هم پرداخت میشه، میشه جزوی چی؟ یا یه دست دیالیز طرف میخرید به انجمن حمایت از بیماران کلیوی میده، این جزء به هزینه‌های قابل قبوله کیه؟ کمک کننده به بنیاد امور بیماری‌های خاص. اینا دولتی نیستن هیچ کدومشون. مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران، انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، مؤسسه غیر دولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلین که متعلق به دانشگاه علوم پزشکی، مؤسسه تحقیقات آموزش و پیشگیری سرطان، انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطان آذربایجان غربی که مورد تایید وزارت بهداشت باشد، و آسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان. اینا اگر کمکی بکنن از درآمد مشمول مالیاتشون قابل جذبه. حالا شما میتونستین به عنوان یه تشکر بریم یه انجمن بزنیم و هیئت وزیران، چهار تا نماینده مجلس، وزیری کسی پیشنهاد بده بره تو هیئت وزیران، مثل یزدیا، مثل آذربایجان غربیا، مردم بگه به شما کمک کردن، هزینه‌شون بشه قابل قبول، در حالی که دولتی نیستی. پس دولتی ها عامه، غیر دولتی ها خاص به اینا.
مصوبه
هیئت وزیران داره دینا،
قانون نیست.
تو قانون گفت مصوبه هیئت وزیران هم میتونه، یعنی خب یه لول فرم داره، یه کسی هم بتونه بره تو قانون اضافه کنه. قانون یخت پیچیدگی داره، بالاخره وقتی که تو قانون میخوان اضافه کنن مستانم میگه منم هستم، مستانم میگه منم هستم. حالا اینا توضیحاتشون چی بوده منم دیگه حالا
وقتی اینا که خرید میشه تجهیزات و بعد هدیه میشه به دانشگاه علوم پزشکی، خب اینا الان داره به یه بخش دولتی داده میشه.
بله این قابل کسه. بله
مثلا بیمارستان مراکز ما الان هست که 530 تا مرکز ساختن میخریم.
بله
اینا جزه.
بله دقیقا، فقط اوناییش که نقدیه حساب باید حسابی باشد که زیر نظر رئیس دانشگاه وزی حسابش باشه. یعنی بعضی وقت از یه حساب هست یه جایی برای خودش باز کرده، مثلا بیمارستانی علی اصغر رفته برای خودش یه حساب باز کرده، خب دیالیزم داره درسته؟ بعد میده پوله بریزین به اینجا، زیر نظر رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیست. حساب باید زیر نظر رئیس، یعنی با امضای رئیس دانشگاه علوم پزشکی واسه حساب قابل برداشت باشه و اونا تایید کنن که این پول به حسابش میاد. غیر نقدیشم کیا تایید کنن؟ کارشناس رسمی دادگستری و رئیس دانشگاه علوم پزشکی واسه حسابش.
الان ببینیم که مثلا چند تا دستگاه تحت دیالیز خریدیم، بعد اومدن مالیاتش هم گرفته با ارزش افزوده، الان که شامل خانش میشه ما بعد همین درخواست که شما فرمودید درخواست استرداده نمیدونم چیه.
نه اینجا استرداد نیست فعلا. شما دقت کنید، شما اون کسی که این کمک رو کرده، هر کی کمک کرده میره یه تاییدیه، اول یه ارزش گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری میشه. شما نمیدونید تخت دیالیز چقدر است که و این گزارش کی تایید میکنه؟ رئیس دانشگاه علوم پزشکی واسه حسابش مهر امضا میکنم که آقای حسن 100 میلیون تومان تجهیزات به دانشگاه علوم پزشکی در واقع اهدا کرده. اینو خودش میبره توی اداره امور مالیاتی، از درآمد مشمول مالیات سال کمکش قابل کسر. دولتی هست بیمارستان دون، میتونین تاییدیه رئیس دانشگاه بگیرین بدین به اونایی که کمک کردن یا خود اونایی که کمک کردن برن بگیرن و بعد اونا برن از درآمد مشمولشون کسر کنن.
البته اون
خودش بله نه نه کارشناس وصلی رو میخواد. کارشناس رسمی داد گستری به تاریخ انتقال تقویم میکنه و در مورد اموال معمولا که اون پولی که داده در اون در واقع وقتی که داده فیشش اونم باید اون رو تایید کنه. اگر هم اختلافی بود هیئت حل اختلاف مالیاتی مرجعی در واقع اظهار نظر روی زمینه هست. خب دوستان من فکر میکنم که حالا در حدی که بشه من خدمتون مطالبه ارائه دادم. اگر سوالی چیزی هست تا من در خدمتون باشم. حالا میتونم این در واقع فایل اینجا رو براتون بذارم حالا دوستان بعد بدم به بله اداره کل امور مالیاتی در واقع تو این موضوع کمک میکنه.
قسمتی اگه هست شماره تلفنی اگه هست رفت
کنید
به ما
بتونید
دیگه
موضوع همه
قسمت
های
دیگه
نشید. بله من میخوام اینو تبدیلش کنم سیگازش کنم
فایلو که میفرمد سیگاز نمیشه اگر بعد
فرمی تکیدیه
بله این خیلی
رو داره که بله
3 میلیون تومان در سال.
اینجا مالی شما نیست، مالی تولیدی ها و کارهای پژوهشی و تحقیقاتیه. اجازه بدیم من کلشم دارم اینجا حالا دارم به اینجا شما ولی کجا رفتیم این چیزه ای بازش کردیم آه اینه من بدم کاتش کنم بذاریم بذاریم بایم داشتیم بسیم 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 سه تا فایله. خب دوستان اگه سوالی باشه از من در خدمتتون باشم. میگم سوالی نیست قسمت مشاور مالیات تلفنش میسن 1523 لطف کنیم یه فولدر مالیات هست اینجا براتون گذاشتم دوستان دقت کنید. 3 فایل داره. یکی این مطالبی که اینجا ارائه کردیم حالا با در واقع یکمی تو چون من سریع از روش گذاشتم توضیح تک میبیشم هست، یکی دستورالعمل نظار که اینکه نظارت بخوام بکنن بر شما تزوری نظارت کنن، و یکی هم فرم های نظارت که روی مؤسسه خیریه دوستانی که فلش دارن حالا یا نمیدونم.